ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی و علی آبائه. با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بیننده‌های عزیز، همراهان گرامی و محترم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه، ایام به کامتون و ساعات و لحظات خوب انشاءالله سپری کرده باشید، عصر آدینتون به خیر. امشب در واقع این توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف این توفیق و این سعادت رو پیدا کردیم که در محضرتون باشیم. چند روزی که گذشت، در واقع سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم بود که این روز رو تبریک میگه خدمتون. هرچند گذشته اما و برای مردم قم روز بسیار بزرگی از عیدی هست که مردم این روز رو در واقع جشن میگیرن. امسال هم مثل سالهای گذشته این توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت در واقع مردم استان قم باشیم و ببینیم از نزدیک این عید رو. امیدوارم که سالهای سال ادامه داشته باشه و ما بتونیم که عرض ادب داشته باشیم خدمت اهل بیت علیهم السلام. امشب هم در خدمتتون هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضایی. امیدوارم تا پایان برنامه شما همراه ما باشید و از گفتگوی ایشون و صحبت و در واقع چشمه فیوز وجود ایشون انشاءالله فیض ببریم و بهره ببریم انشاءالله. حاجی سلام علیکم، عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. منم به نوبه خودم خدمت شما جناب آقای گودرزی مجری توانا و بینندگان فرهیخته و شیفته هست حجت در شبکه جهانی هست ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که روز و هفته خوبی رو تا به این ساعت پشت سر گذاشته باشین و هفته خوبی رو پیش رو داشته باشین. و باز به نوبه خودم در ادامه صحبت شما تبریک عرض میکنم یاد بوده ورود حضرت معصومه سلام الله علیها بانوی کرامت ولی نعمت نه تنها مردم قم ولی نعمت شیعیان جهان، بانویی که حالا بیشتر در مورد ایشون انشاءالله صحبت خواهیم کرد، منت گذاشتن و این خاک رو و این مملکت رو به قدوم خودشون مزین فرمودن. انشاءالله که سایهشون همیشه بالا سر همه ما باشه و دعای خیرشون همیشه بدرقه راهمون باشه.
انشاءالله بسیار سپاسگزاریم که اول برنامه دعای بسیار زیبایی انشاءالله
سلامت باشه.
خب حاجی اگه موافق باشید، البته حضرت علی من توفیق نداشتم که هفته گذشته در خدمتتون باشم در محضرتون و شاید جمعی از بیننده‌های عزیزم همینطور. حالا اگر امکانش هست قدری از برنامه حال خلاصه مختصر از هفته گذشته و در ادامه گفتگو ان شاء الله در خدمت حضرت علی هستیم.
سلامت باشین. عرضم به خدمتتون، هفته پیش یه اشاره کلی اگر میخوام داشته باشم به مناسبت این که چند روزی بود از ولادت پیامبر رحمت میگذشت، در مورد به اصطلاح رحمت پیامبر اسلام و تجلی اون رحمت در وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه صحبت کردم، صحبت شد و این که چه کنیم که این رحمتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله می جوشه از خداوند ریشه میگیره، در رسول الله جریان پیدا میکنه و امروز روز در وجود به اصطلاح پرخیر و برکت امام زمان تجلی پیدا میکنه، چه کنیم که ما هم مشمول این رحمت بشیم و بتونیم در راستای ظهور و در راستای قیام امام زمان حرکت کنیم و گام برداریم. اگر اجازه بفرمایید، این هفته هم به مناسبت اشاره‌ای که داشتیم به ورود پرخیر و برکت بانوی کرامت و دختر گرانقدر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، یه ورودی از این به اصطلاح منظر به بحث مهدویت و به بحث آمادگی و آماده سازی برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف داشته باشه.
انشاءالله.
اگر بخوام به عنوان مقدمه بحثم رو شروع بکنم و تا حالا انشاءالله ببینیم خداوند چی توفیق روزی میکنه و به کجا میرسه بحثمون، از اینجا بحثم رو شروع بکنم که در این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم و به سر میبریم، مناطقی هست که این مناطق نقاط کلیدی حساب میشن و فضاهای ویژه حساب میشن. شاید توی این فضاهای ویژه از جهات مختلف ویژه ترین فضا همین منطقه یک حالا تو عرف سیاسی معروف شده به خاورمیانه و در عرضم به خدمتتون بیانات مقام معظم رهبری ایشون تعبیر کردن به غرب آسیا، که بحث خاورمیانه یک تعبیر کهنه یک تعبیر استعماریست، خب بهتره که ما از تعبیر غرب آسیا استفاده کنیم. این منطقه بیاره در مورد اهمیتش صحبت کردن، اینقدر حرف زدن و همه میدونن که دیگه در موردش ما لزومی نداره صحبت کنیم. من بیشتر از لحاظ دینی و مذهبی میخوام به این منطقه یک پردازشی داشته باشم. این منطقه که در دور زمان دور دست ها از نظر زمانی اون دور دست های تاریخ معروف بود به منطقه بین النهرین بیشتر، یعنی اصل این منطقه خاورمیانه و غرب آسیا رو بین النهرین تشکیل میداد و اون تمدن بابل، تمدن آشور، تمدن کلدان، منطقه تمدن خیزی بود این منطقه، منطقه‌ای که حالا عموماً و بیشتر متمرکز داشت روی اون این فضایی که الان بیشتر فضاش رو سرزمین عراق در بر می‌گیره. مجرا از محل پیدایش درود پرخیر و برکت فرات و دجله تا مصب به این درود در خلیج همیشه فارس، در بصره، در بصره و بیاد به سمت ایران اروند رود و بریزه به خلیج فارس. این منطقه دیگه به اصطلاح اوج اهمیت به اصطلاح جهان اون روز و امروز و فرداست. این منطقه بین النهرین در دنیای قدیم، سرزمین بابل و به تعبیر امروز بخش اساسی و کلیدی غرب آسیا یا خاورمیانه. اینقدر این منطقه از لحاظ خیر و برکت به اصطلاح پر از رحمت و برکت الهی بود که خب کمتر کسی بود که به طمع نیفته نسبت به این سرزمین، برعکس سرزمین حجاز که حالا به تعبیر معروف سر نخواستنش دعوا بود، یک منطقه بیابونی خشک معمولاً بی آب و علفی که فلات بود دیگه، کسی رغبت نداشت، نه ایرانی ها رغبت داشتن خیلی به اون سمت حرکت بکنن نه رومی ها، لذا سر حجاز هم کسی خیلی به جون هم نمی افتاد، نه ایران بهش رغبتی داشت نه روم، به اصطلاح خون و خون روزی براب نزیم سر چی؟ سر یه فلات، لذا خیلی به اونجا کسی کاری نداشت. برعکسش منطقه بابل، سرزمین بابل و بین النهرین همیشه معرکه جنگ بود به خاطر این ویژگی که این سرزمین و این برکتی که این سرزمین داشت. به مناسبت اون دوتا رودی که در این منطقه جاری بود یک، و فضای بازی که این منطقه داشت به خصوص در منطقه در جنوب عراق، میدونین دیگه کلن یک فضای بازیه که جون میده برای کشاورزی و دامداری و اون چه که از دیرباز تا به امروز نیاز اصلی بشر رو تشکیل میده.
یعنی حاصلخیز بودن منطقه کامل،
منطقه جرگه‌ای بسیار حاصلخیز که جون میداد برای تولیدات، نه نیاز به به اصطلاح زحمت و ادوات خاصی داشت، آبرسانی میخواست، دو تا رود پر آب، آبهای بابرکت، آبهای شیرین، آبهای گوارا که از بهترین آبهای دنیا هستن توی این منطقه جاری بود. فقط شما لازم بود که اینها رو کانال کشی کنید برسونید به این زمین پهناوری که نیاز به حتی یه بیل زدن هم نداره، اینقدر این فضا آماده و آزاد
آماده مهیا بوده.
مهیا بود. همونطور که سیاسیون روی این منطقه نظر خاص و ویژه داشتن و عرض کردم تمدن‌های بزرگی در این منطقه شکل گرفت، بعدها با توجه به اون اتفاقی که بر سر بنی اسرائیل در فلسطین افتاد و ماجرای بخت و نصب پیش آمد و تبعید بنی اسرائیل از منطقه فلسطین، اینها آمدن به این به سمت غرب حرکت کردن، از سمت فلسطین آمدن رسیدن به همین منطقه بین النهرین به سرزمین بابل و دیدن عجب جایی بود ما ازش غافل بودیم، با اینکه سرزمین موعود اینها فلسطین و بیت المقدس بود، به اونها وعده بیت المقدس داده شده بود، ولی اینا بعد از اون به اصطلاح اسارت و تبعید زمان بخت النصر و اینها وقتی آمدن به سمت به اصطلاح عراق و با این سرزمین پهناور پر خیر و برکت روبرو شدن، به اصطلاح نمکگیر شدن، گرفتشون، چشمشون گرفت این سرزمین، چشمشون رو گرفت و اینجا ماندگار شدن و به اصطلاح شدن به همون یه تعبیری داریم در منابع اسلامی به اسم رأس الجالوت. این تعبیر زیاد تکرار شده، جالوت، حالا اگر من درست سوادم قد بده و خیلی اشتباه نکنم، جالوت ظاهرن تعبیر عبریه که اگر بازگردان بشه به عربی و به عربی بخوان ترجمهش کنن میشه جالین. جالین یعنی کسایی که جلای وطن کردن، مجموعه جمعه، مجموعه کسانی که وطنشون رو رها کردن و کوچ کردن، و رأس الجالوت میشد رهبر کسانی که به اصطلاح کوچ کردن و از منطقه خودشون آمدن به یه جای دیگه، به یه سرزمین دیگه پناهنده شدن. به این بزرگ یهودیان در اون منطقه عراق و حجاز که اینا کوچ کرده بودن آمده بودن، به بزرگ اینها میگفتن رأس الجالوت.
بله.
جالوت به معنای کوچ کننده ها، کسایی که کوچ کردن، رأس هم یعنی رهبرش. اینا آمدن در منطقه بابل و بین النهرین ساکن شدن. کتابی هست به نام کتاب، حالا اگر اسمشو درست بگم، الدیارات، عرضم به خدمتتون. یه نکته ویژه‌ای که این کتاب داره اصلا پردازشش به دیرها و مناطق عبادیه که در سرزمین به خصوص عراق وجود داشته. شما وقتی این کتاب رو نگاه میکنین میبینین که از شمال عراق بگیرین بیاین از سمت موسل و کرکوک و اون طرف ها تا جنوبی ترین منطقه عراق، بصره و نهایت عراق بصره است، در طول این دوتا رودخانه، رودخانه فرات و دجله، تعداد بسیار زیادی از کنیسه ها و دیرها و کلیساهای یهود و نصارا رو توی این منطقه ملاحظه میکنید که اگر یه وقت یه کسی بخواد نقشه اینا رو طراحی بکنه و گردآوری بکنه اصلا آدم بهتش میزنه که توی منطقه عراق اینقدر کلیسا و کنیسه و دیر ما داشتیم، فراوون اینقدر بوده. من خودم اون زمانی که داشتم مطالعه میکردم تعجب کردم، مگه چه چیزهایی تو این سرزمین بوده و ما ازش غافل بودیم، که نشون میده عراق در دوره مهاجرت یهودی ها تبدیل شد به یک سرزمین تقریبا یهودی. هرچند بخش قابل توجهی از یهودی ها به ایران هجرت کردن، آمدن به سمت خوزستان و شوش و اون ماجرای مردکای و استر و اینها که حالا در تورات هم بهش اشاره شده و اون جنایت تاریخی و نسل کشی تاریخی که یهودی ها در ایران به راه انداختن، که حالا بینندگان رو حواله میدن به تورات، برن تورات نگاه کنن، کتاب استر اصلا یکی از کتاب های مجموعه کتاب های تورات، کتاب استر شاید چند ورقم بیشتر نیست، کتاب خیلی کوچیکه، جزوه خیلی کوچیکیه که یه بخشی از تورات رو تشکیل میده. اونجا با افتخار یاد میکنن جماعت یهودی از نسل کشی که در ایران راه انداختن، به خاطر، حالا من تو پرانتز بگم، به خاطر یک ماجرای موهوم شایعه و دروغ بزرگ تاریخی نسل کشی یهودی ها، هنوز که هنوز تاریخ باید همه کشورها باید باج بدن، و به خاطر نسل کشی که در ایران صورت گرفت، برن ببینن توی همون تورات، من جمعیتش اعلام نمی کنم، برن در همون تورات نگاه کنن که چقدر چند نفر اصلا نمیگم چند نفر ایرانی در اون جنگ کشته شده، و با افتخار هم اعلام میکنن که ما این کارو کردیم. همین یهودی که امروز روز در دنیا داره زندگی میکنه، چه اون یهودی که اسم خودشو میگذاره صهیونیست، و چه اون یهودی که میگه آقا ما صهیونیست نیستیم، ما اصلا اینا رو قبول نداریم، یهودی هستیم ولی این تفکرات رو قبول نداریم. همونها هم افتخار میکنن به این ماجرا، جزء کتاب تا مقدسشونه، مگه میتونه بگه این جنایت تاریخیه؟ نشون میده که حالا یهودی ها صهیونیست و غیر صهیونیست ندارن، همشون همینن.
بله،
همشون کسی که به جنایت تاریخ علیه بشریت افتخار بکنه، این همش سر تا یه قماش، حالا یه خورده درصدش پایین تر یا بیشتر فرقی نمیکنه، همش همین. بمونه، درسته یه بخش از این یهودی ها به ایران آمدن، یه بخش دیگه ایشون رفتن به سرزمین حجاز، و همیشه سوال بوده که اینا تو حجاز چه کار میکردن، و باید بگردیم دنبال حالا یه فتنه هایی که انشالله به وقت خودش و به جای خودش. ولی درصد عمده یهودی هایی که از بیت المقدس و از فلسطین رانده شدن تا رسیدن به سرزمین عراق پاگیر شدن، انگار یکی پای اینا رو بست، دیگه پاشون جلوتر نرفت، اینجا رو مناسب دیدن برای سکونت. لذا حالا شما اسامی یهودی هم در، یعنی مناطق و شهرها و دهاتایی که اسامی یهودی داره، مثل بانقیا، نمیدونم از اینجور اسما، قنطورا و فلان و بیسار، نه از این اسامی توی کتابایی مثل معجم البلدان یاقوت و دیگران، از اینجور اسامی توی عراق فراوان پیدا میکنه، و مشخصه که عراق یک زمانی تبدیل شد به یک سرزمین یهودی. حیره، بصره، آره حیره که کلن از می رفت و یه چیز، یه جای بود تقریبا حول و حوش همین کوفه و نجف فعلی.
درست، بله.
حیره، بصره، نجف، موسل، جاهای دیگه، جاها نجف که نبود، این کوفه و اینها، اینا تماما مناطق یهود، بغداد. حالا بغداد بعدها ساخته شد، ولی همه تقریبا مورخین مسلمان اعتراف دارن که مناطقی که بغداد توش ساخته شد یه مناطق یهودی نشین،
یهودی نشین بود.
پس اینها آمدن توی این منطقه ساکن شدن، و عراق عملا، هر چند کسی خیلی به این نکته توجه نداره، ولی کن از نکات قابل توجه مهم تاریخیه که حالا باید سر جای خودش توی مباحث یهود شناسی و جریان شناسی یهود در طول تاریخ و در تعاملاتش با مسلمان ها بهش رسیدگی بشه و پرداخته بشه. این که یهود آمدن عراق رو به عنوان یک سرزمین وطن دوم برای خودشون انتخاب کردن، و اینجا رو به عنوان پاتوق خودشون برگذاشتن،
در واقع جوری تصرف
ایه تصرف کردن، و اینجا رو میگم در عین اینکه سرزمین موعود اینا بیت المقدس بود، و اینا قاعدتا باید برمیگشتن به بیت المقدس. حتی بعدها که مشکل بیت المقدس رفع شد و اینا راحت میتونستن برگردن به بیت المقدس، برنگشتن، به خصوص یهودیای عراق در عراق موندن و اینجا رو برگزیدن. این شعاری که میگن از به اصطلاح نیل تا فرات،
فرات بعده
نیل تا فراتی در کار نبود. شما اصلا توی منطقه بین النهرین جایی نداشتین، شما منطقتون همون فلسطین بود و بیت المقدس. اینها به برکت بختون نصر اومدین اینجا، بعد حالا اینجا رو سرصاحب شدیم و گفتیم که ما مالک اینجا هستیم. کاری ندارم، ازم به خدمتتون. پس مستعد فعالیت‌های مذهبی شد در کنار مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی منطقه بین النهرین اهمیت مذهبی پیدا کرد، با حضور هم انبیایی که در این منطقه وجود داشتن و هم یک جامعه مثل جامعه یهود که اینها به شدت خودشون رو مذهبی میدونستن و روی آرمان‌ها و اصول مذهبی خودشون پافشاری خاصی داشتن. این باعث شد که عراق به شدت منطقه بین النهرین، حالا که اسمشو میذاریم به تعبیر امروزی بهش میگیم عراق، این منطقه عراق کلن یک حال و هوای مذهبی پیدا بکنه. مذهب و مباحث دینی در عراق همیشه پررنگ باشه، برعکس سرزمین های دیگه که حالا عموماً یا از مذهب خبری نبود یا مذاهب به اصطلاح پرت و پلایی داشتن. حالا نمیگیم یهودی ها مذهب خوبی داشتن، ولی بالاخره اینها مذاهب ابراهیمی بودند، ریشه در دین حضرت ابراهیم داشتند و این ریشه ابراهیمی به شدت در عراق جا خوش کرد و اماکن مقدس خودش رو پیدا کرد. شما در همین عراق مزار یونس رو داشتین، در اطراف بصره مزار عزرای کاتب رو دارین و و و اماکن و زیارتگاه های متعددی که یهودی ها در منطقه عراق داشتن و دارن، ولی بعضیش توسط داعش خراب شد، ویران شد، از بین رفت. و عرض کردم کلیساها، کنیساها و دیرهای بسیار فراوانی که در این سرزمین عراق فت و فراوان این ور اونور گوشه و کنار این جلگه حاصل خیز ریخته بود. و طبیعتاً هم این دیرها، کلیساها و کنیساها فعالیت‌های مذهبی بسیار عمیقی داشتن، در کنار اینکه حالا ما به اصطلاح خیلی اینا رو بیشتر به اسم راهب و تارک دنیا و نمیدونم گوشگیر و توی یه فضایی مشغول کارهای خودشون باشن، از قضای ربانی خیلی هم اینطوری نبوده.
این فعالیت خودشون رو داشتن، فعالیت‌های خودشون رو داشتن،
بله. و متأسفانه بر اساس بعضی از شواهد تاریخی فعالیت‌های غیر اخلاقی خودشون رو هم داشتن، مجموعه هایی داشتن به اصطلاح، چون خیلی از این دیرها، کلیساها و کنیساها در جاهای خوش آب و هوا و تفرجگاه‌ها برپا شده بود، طبیعتاً مردم یه وقتایی می‌رفتن برای خوشگذرانی می‌رفتن توی این تفرجگاه‌ها دیگه، و اینها عوض این که ارشادات مذهبی خودشون رو داشته باشن، با تشکیل یه سری مسائل غیر اخلاقی و ترتیب یه سری مسائل غیر اخلاقی کارهای دیگه ای میکردن. یا حالا خیلی واردش نشد. پس این اتفاق در عراق افتاد و عراق از قدم، حالا مشخصا روی عراق تمرکز میکنیم، ولی خب و حواشی عراق، ایران و جاهای دیگه. مثلا شما توی ایران در همدان به اصطلاح هنوز که هنوزه مزار مردخای و استر رو داریم، جزء مقدس‌ترین شخصیت‌های یهودی که عرض کردم اون جنایت تاریخی علیه ایرانیان رو شکل داده. اینا هنوز که هنوز مزارشون توی همدان برپاست، برای خودش یه قبه و بارگاهی داره و حالا اون زمانی که مقدار آزادتر بودن میمدن زیارت میکردن و فلان و بسار.
تو خود کشور عراق چطور؟ الان اون شرایط خودشون رو نسبت به قبل دارن؟ هست اثری ازشون مونده؟ چجوری باشه؟
طبیعتا هستن. مثلا بالاخره یهودی‌هایی که عموماً‌شون که مثل همین ایران خیلی از اینا مهاجرت کردن بعد از شکل‌گیری سرزمین فلسطین، فلسطین اشغالی، خیلی از اینا مهاجرت کردن به سرزمین آرمان و آرزوهاشون. ولی خب طبیعتاً همچنان یه همونطور که در ایران یه هسته های از یهودی ها باقی موندن، در عراق هم یه هسته هایشون باقی موندن، ولی عمدتنشون کوچ کردن رفتن به سرزمین مادری و به اون آمال آرزوهاشون بپردازن با این جنگ و جنایت هایی که جنگ افروزی ها و جنایت هایی که انجام میدن.
بله.
خب پس در طول تاریخ این منطقه غرب آسیا و به خصوص منطقه بین النهرین در کنار اون نگاه از تکرار میکنم اون نگاه سیاسی و به اصطلاح ویژگی منحصر به فردی که از لحاظ سیاسی و اقتصادی داشت با توجه به منابع روزمینی و زیرزمینی که این منطقه داشت، از لحاظ مذهبی هم این منطقه ویژگی خاص خودش رو پیدا کرد با حضور این جمعیت‌های مذهبی و با حضور این اماکن مذهبی و با حضور این مزارها و مقام‌های مذهبی که به خصوص در عراق شکل گرفت و به صورت حاشیه‌ای در ایران و جاهای دیگه هم پیدا شد. این رو داشته باشیم به عنوان به اصطلاح مقدمه اول تا اینکه اگر حالا قرار رفت و برگشتی داشته باشیم بریم سراغ مرحله بعدی.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
در خدمتتون
هستم. بیرن رضی بخش با هم می‌بینیم، مجدد برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
قفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دارد. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد. ای بز ما که هر سو نمی‌بینیم، چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. چشم بیمار شده تار شدن هم دارد. آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده طلب بار شدن هم دارد. از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارد. دلم جز هوایی ندارد، لبم غیر نامم نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت صفایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران بهایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد. زندگانی وفایی ندارم.
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون. همونطور که مشاهده فرمایید در واقع شبکه جهانی حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرج الشریف در خدمتتون هستیم با برنامه عصر انتظار. بخش اول برنامه تقدیم نگاه شما شد عزیزان. بخش دوم برنامه در خدمتتون هستیم. امیدوارم که با ما همراه باشید و حضور کارشناس محترم برنامه هم که جناب حضرت حجت الاسلام و مسلم از جای رضایی ان شاء الله فیض خواهیم بود. ان شاء الله
بفرمایید. سلامت باشید. دستتون درد نکنه. من در ادامه نکته‌ای که در بخش قبلی عرض کردم این پول رو بزنم و برم سراغ بحث بعدی. از همون زمانی که به اصطلاح پای یهودی‌ها به منطقه عراق باز شد و شاخه‌ای از یهودیت و مذهب یهودی و انبیای بنی اسرائیل در عراق شکل گرفتن و پا گرفتن، کم کم عراق اهمیت خودش رو پیدا کرد با توجه به اون خبرهای غیبی که انبیای بنی اسرائیل ساکن در عراق و پدید شده در عراق شروع کردن و این اخبار غیبی رو بیان کردن درباره آینده منطقه و آینده‌ای که قراره به خصوص در عراق شکل بگیره و اون بحث آخر الزمان و جنگ های آخر الزمانی و اتفاقاتی که این منطقه قرار شاهدش باشه. از اون زمان کلید خورد بحث اهمیت سرزمین بابل بین النهرین و عراق امروزی در فرهنگ یهودی. بعدا این اهمیت به صلاح آیین مسیحیت هم کشیده شد، اونها هم نگاه ویژه داشتن تا میرسیم به دوران اسلامی. در دوران اسلامی با توجه به ترسیمی که نسبت به آینده و نسبت به موعود وجود داشت که حالا این ترسیم ها با ترسیم در کیش یهودی هم تطابق تقریبا کامل، کلیتش تطابق کاملی داره، اینکه حرکت هایی در منطقه حجاز، عراق، ایران شکل میگیره و این حرکت ها منسجم میشه به سمت بیت المقدس و قرار در بیت المقدس اتفاقهایی بیفته. بیت المقدس توسط نیروهای، حالا یهودی ها یه جوری میگن، مسیحی ها یه جوری میگن، و به روایت اسلامی قرار بیت المقدس به دست مؤمنین و به دست معتقدین به پیامبر خاتم آزاد بشه، از لوس وجود به صلاح مخالفین و معاندین که عمدتاً هم باز از قضای ربانی عمدتاً هم یهودی هستند پاک بشه، پاکسازی بشه، منطقه آلودگی هاش برطرف بشه و بعد اون حکومت جهانی شکل بگیره. خب پس منطقه بین النهرین، منطقه غرب آسیا و از کردن به خصوص این منطقه عراق باز یه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. چرا؟ چون تا دیروز به اصطلاح جامعه مذهبی توش شکل گرفته بود و یک فضای کاملا مذهبی داشت پیدا میکرد، رنگ و بوی دینی داشت پیدا میکرد، حالا مذهب تحریف شده ولی بالاخره داشت یک رنگ و بوی دینی پیدا میکرد، حالا رنگ و بوی آخرالزمانی هم به خودش گرفت. یعنی اهمیت کم نشد که اصلا صد برابر شد این اهمیتی که این منطقه داشت. وقتی شما با یه منطقه روبرو هستین که بخش عمده ایش عرض کردم عراق هست، یه بخشش ایرانه، یه بخشش حجازه، یه بخشش هم این کشورهای کوچک و بزرگ منطقه هستن، یه بخش اردن و سوریه و بخشی از ترکیه و لبنان و فلسطین و اینها، یه همچین فضایی رو داریم که این فضاها نگاه‌های کاملا آخرالزمانی داره. باید یه مهندسی برای این فضا داشته باشین شما. یعنی اگر دین دینه و اگر این دین نگاه آخرالزمانی داره و داره آخرالزمان رو به شما نشون میده، باید حتما برای این آخرالزمانش یک مهندسی داشته باشه، هم مهندسی سیاسی، هم مهندسی اجتماعی و و و و انواع اقسام مهندسی ها رو دین باید داشته باشه. چون دین نمیتونه فقط بگه آقا یه همچین اتفاقی، دین فقط پیشگوه. مگه دور از جون دین و دور از جون اولیاء دین. مگه ما یه 4 تا کاهن می‌خواستیم که بیان پیشگویی کنن که در آینده دنیا چه خب می‌خواد بیفته می‌خواد نیفته؟ ما داریم زندگیمون رو می‌کنیم. حالا آینده دنیا هر چی می‌خواد بشود و نشود چه کارش کنم؟ بذار من زندگیمو بکنم. بحث کاهنان و پیشگویی‌ها و چه خواهد شد و چه نخواهد شد که نیست که. صحبت سر اینه که وقتی ترسیمی توسط دین الهی، دینی که ریشه در خداوند داره، وقتی ترسیمی شکل میگیره، حتما باید در کنار این ترسیم یک برنامه وجود داشته باشه، وگرنه ترسیم خالص چه فایده به حال مردم داره اگر در کنارش برنامه نباشه، اگر در کنارش یک مهندسی ساختاری نباشه. برای که چجوری این آینده تنظیم بشه، چه کار کنیم که این آینده از مسیرش منحرف نشه و چیکار کنیم این آینده درست ساخته بشه؟ اگر هم قرار ساخته بشه، نیمه ساز نمونه، یا به اصطلاح مثل بچه ارزم به خدمتتون ناقص ساخته نشه، کامل ساخته بشه. نیاز به یک مهندسی داره. لذا مباحث آخرالزمانی در ادیان از یه ویژگی خاصی برخوردار میشه که شما باید سازندگی داشته باشی. حالا حتی کسانی که تفکرات انفعالی دارن، یعنی چه تفکرات انفعالی دارن؟ یعنی اصلا نگاه اینو ندارن که ما نسبت به آخرالزمان وظیفه‌ای داریم یا نداریم، یا
مسئولیتی داشته
باشیم. زندگی تو بکن، بالاخره آخرالزمان هم میرسه. حتی همین‌ها این رو قبول دارن که خداوند برای خودش داره کار میکنه. فعال لما یرید، دیگه ما که دیگه قرآن نمیتونیم زیر پا بگذاریم که. وقتی خداوند نسبت به آخرالزمان یک اراده‌ای داره و اون اینه که نورید انما نعل الذین استضعفوا فی الارض، خب یه همچین اراده‌ای داره و از اون طرف هم فعال لما یرید. خدا که اینجوری نیست که فقط بشینه نگاه کنه یا آقا من فقط دلم میخواد اینا، دوست دارم اینا مستضعفین به حکومت جهانی برسن. نه، خداوند فعالیت داره، خداوند نیروهای خودش رو به کار میگیره تا این اتفاق بیفته. پس حتی کسانی که قائل به سکوت و سکون و اینکه به زندگی خودت برس، این رو قبول دارن که دین ساکن و ساکت نیست. برای خودش برنامه ریزی داره، خدای خودش، امام خودش دارن کار خودشون رو میکنن.
اون مهندسی که فرمودید، خب من خواستم این رو عرض کنم خدمتتون که یعنی در واقع اون باور عمومیه، اون اعتقاد عمومیه که الان بخشی رو اشاره کردید که حالا بی تفاوت نباید باشه، این باید یه انسجامی میخواد که در واقع همه باید بالاخره به این مهندسی باید فکر بکنن. در واقع
احسن
مستلزم این هست که باید اینطور بیفته. حالا اون بخشی که به قول حضرت علی شاید خیلی اون اعتقاد رو نداشته باشن، شاید اون باوره، شاید اصلا خیلی اهمیتی برایشون اون بخش باید تعریفشون چیه در واقع.
حالا اونا رو ان شاء الله در موردشون مفصل صحبت خواهیم کرد در یه جلسه ای. ولی اصل رسالت برنامه‌های آخرالزمانی مثل همین برنامه‌ای همینه که این مهندسی ها بیان بشه. حالا یه گوشه شو، یه بخش بسیار ریزی شو بنده امشب یه اشاره میکنم، به این مهندسی ها پرداخته بشه و بر اساس این مهندسی ها وظایف استخراج بشه. این که ما بر اساس این مهندسی ها کجای این فضا هستیم، کجای این طرح خدا هستیم، که حالا به خصوص تو مباحثی که در ماه محرم و صفر در خدمت عزیزان بودیم و در خدمت شما بودیم، یه اشاره هایی به خصوص در این زمینه شکل گرفت، اون حرکت تاریخی بشری. و انشاءالله بعدن هم اگر توفیق بود و فرصتی بود به این مسائل بیشتر خواهیم پرداخت. در هر حال مهندسی وجود داره، چه قائل به فعالیت بشری باشیم چه نباشیم، چه وظیفه برای خودمون قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم، مهندسی خدا سر جای خودش محفوظه. اینو کسی منکر نیست، همه قبول دارن که خداوند نسبت به آینده یک ترسیمی داره و نسبت به این ترسیم یک اراده‌ای داره و بر اساس اراده حرکت داره طبق آیات قرآن. اراده داره، بر اساس اراده فعاله. طبیعتا خدا که خودش دست و آسین بالا نمیزنه کار بکنه، که از نیروهای زمینیش استفاده میکنه. نیروهای زمینیش در رأسش ولی خداست. ولی خدا یه زمانی پیامبره، یه زمانی امیرالمومنین، در دوران ما حضرت حجت سلام الله علیه. یقینا امام زمان فعالیت داره به عنوان خلیفت الله دیگه. شما جانشین خدا در روی زمین هستی، و باید فعالیت خدا رو نشون بدی، باید به ما نشون بدی که خداوند فعاله. یعنی چی؟ ایشون یقینا فعالیت داره. چیکار میکنه نمیدونیم، لزومی هم نداره بدونیم. امام وظیفه خودش رو بهتر بلده، ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. عرض کردم این فضای خاص خودش رو میطلبه، ان شاءالله یه زمان دیگه.
بله،
بریم به اون نکته‌ای که میخوام حالا برسیم، کم کم به حضرت معصومه و اون به اصطلاح حرکت راهبردی که اتفاق افتاد. طبیعتاً یکی از مهمترین مسائل مهندسی ترسیم همون فضاهاست. شما فضاها رو باید داشته باشی و برای این فضاها باید مدیریت داشته باشی. شما یه سری اسامی رو در روایات آخرالزمانی زیاد میشنوین، زیاد به گوشتون میخوره، زیاد توی متون میبینین. مثلا عرض میکنم اسم کوفه، اسم خراسان، اسم فرض بفرمایید سرزمین بیدا، اسم بیت المقدس. این اسامی در روایات آخرالزمانی فت و فراوون به چشم میخوره، نشون میده اینها جزء محورهای و یمن و نشون میده اینها محورهای این حرکت ها هستن. اون سرزمین های اساسی حرکت پایانی هستن،
ویژه‌ای که در واقع دارن
برای آخرالزمان تدارک دیده شده، اینا هستن. بر اساس فراوانی که لااقل داریم توی منابع آخرالزمانی میبینیم، از بخوایم آماری هم نگاه بکنیم، از لحاظ آماری این سرزمین ها سرزمین های کلیدی هستن. خراسان، کوفه، بیت المقدس، یمن، جاهای دیگه هم هست. حالا من دیگه اونایی که خیلی پررنگ بوده تو ذهنم بوده از کدام خدمتت، یه خورده کم رنگ ترش مثلا دمشق. دمشق هم حالا پررنگه، و یه سری کم رنگ ترش شهرهای دیگه. درست شد؟ خب وقتی نقشه مشخص شد، نقشمون رو جلو روم پنگ باز کردیم، این مناطق مهم رو دیدیم، طبیعتاً جبهه حق باید برای این مناطق مدیریت داشته باشه. میشونن برنامه ریزی میکنن دیگه. شما جنگ داری، تو فضای جنگ وقتی داری فضاهاتو مشخص میکنی و معرفی میکنی، داری به جبهه دشمن میگی آقا فضاها ایناست. خب وقتی داری آمار میدی به جبهه دشمن، باید برنامه داشته باشی، وگرنه اصلاح کردی خودتو که همه رو گفتی چیز، پس خودت چی؟ میخواد چه کار بکنی؟ باید وقتی به دشمن اطلاعات میدم، درسته من به دوست گفتم ولی این آمار پخش میشه دیگه.
بله بله.
من که در گوشش نگفتم و نگفتم که آقا به کسی نگی، اصلا علنی گفتم، همه تو همه کتابا نوشتن، همه جا هم پخش شده. یقینا هم دشمن از ما به این مسائل آگاه تره،
داره کار میکنه،
کار داره میکنه. بالاخره اون بیشتر از ما نسبت به مسائل حساسه، چون حیاتش به این مسائل بستگی داره. ما ممکنه خیلی احساس نیاز نکنیم ولی او احساس نیاز میکنه. خب شما اومدی مراکز رو گفتی، محورها رو اعلام کردی، خب باید برای این محور رو برنامه داشته باشی، وگرنه جنگو با از همین الان جنگو باختی. از همین الان، از همون 1000 سال پیشی که اومدی نقشه رو لو دادی، باختی معامله رو. نه، باید برنامه داشته باشه. طبیعتاً حکیم دست به کار، به اصطلاح بیکار که نمیمونه که، دست به کار میشه. از همون فرد، از همون روزی که داره میگه، از همون روز فعالیتش رو شروع میکنه. یکی گویه گوشه از این فعالیت ها که حالا عرض کردم به مناسبت وجود پرخیر و برکت حضرت صدیقه معصومه سلام الله علیها میخوایم بهش بپردازیم، یک گوشه از این مهندسی به کجا برمیگرده؟ به این نگاه جمعیت شناسی و جمعیت سازی در مناطق مختلف برمیگرده. یعنی چی؟ حالا یه مقدار بیشتر میخوام توضیح بدم. ببینین، ما یه پدیده‌ای داریم که این پدیده رو شما هیچ کجای دنیا ندارین و توضیح دادنش هم برای مردم دنیا یه خورده سخته. خب خیلی از این اصطلاحات تو فضای دینی زیاد پیدا میشه که توضیح دادنش برای مردم دنیا سخته، چون اصلا با این فضاها زندگی نکردن. مثلا عرض میکنم مثل عفت، مثل حیا، مثل عصمت یک خانم. خب اینا رو سخته برای دنیای امروز توضیح دادن، نمیفهمه. مثلا عرض میکنم
نداشته باشن اصلا
تو این فضاها نیستن.
بعد فرهنگ لغاتشون اصلا چیزی نیستش بیست.
لذا سخته. ما را مسخره میکنن، خیلی از ما هم میگیم خب پس معلوم شد چیز بدیه. یکی از این اصطلاحاتی که حالا توضیح دادنش برای اینا سخته مثل کلمه امامزاده است. شما میخوای مثلا به یکی توضیح بده امامزاده، خب امامش چی بود که حالا امامزادهش باشه، اون چی بود که اینو بفهمیم؟ ما یه به صدا فضایی پیدا شد در فرهنگ دینی به نام فضای امامزاده ها و فضای مراکز مقدس که حالا عموما امامزاده هستن. شما نقشه امامزادگان رو ببینید، نمیگم ریز ریزش و درشتاشو ببینید، امامزادگان سرشناستر و شناخته شده تر رو نگاه بکنید. یک، دو، اماکنی که به یک سری از شخصیت‌های مقدس منتسبه فارغ از این که واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه. سه، اماکنی که به خود معصومین بستگی داره و منتسبه به خود معصومینه. خب این سه تا نکته رو داشته باشین در این نقشه‌ای که پهن کردیم جلوی رومون. از خراسان بگیرین و بیاین. چی دارین؟
امام رضا علیه
السلام، حضرت السلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، سر ما زیر خاک پای ایشون. درست شد؟ در اون گوشه دور افتاده، حقیقتا دور افتاده که اگر امام رضا اونجا نبود جامعه شیعه اونجا چیکار میکرد؟ برای چی باید پاشه بره اونجاها؟ اینقدر پرت و پلا. خب از این گوشه خراسان بگیر بیاین تو میاین مرکز حضرت معصومه سلام الله علیها در قم، میاین مدار پایین تر شاه چراغ. و و و حالا اینا نمیخوام بهش زیاد بپردازیم، حالا میخوام میگم مشخصا میخوام بیام روی حضرت معصومه، میخوام سیرت شد. عراق رو نگاه میکنید، عراق یهودی بود، یک مرکز سرزمین تقریبا میشه گفت کاملا یهودی با ساخت و سازهای کاملا یهودی. عرض کردیم فت و فراوون کلیسا و کنیسه و دیر توی این منطقه وجود داشت که نشان تسلط کامل فرهنگ یهودی و مسیحی در این سرزمین داره. شما بارگاه چند معصوم رو در این سرزمین دارین، از نجف بگیرین، مولای ما، آقای ما، تا بریم به کربلا سید الشهدا، تا بیاین به کاظمین، تا بریم به سامر رو. امامزاده هاش هم از ندهشون نمیپردازیم. این هم از این دو دسته. یه دسته داشتیم مقام ها، میرین دمشق، مقام منتسب به حضرت زینب سلام الله علیها رو داریم، کاری نداریم اصلا حضرت زینب در دمشق هست یا نیست، برامون هم مهم نیست. مهم اینه که اینجا یک مقامی وجود داره منتسب به دختر امیرالمومنین و سایر علویاتی که منتسبه مثل رقیه است سکینه و دیگرانی که منتسبه که اونجا مقام داره. تا میرین به مصر مزار سید نفیسه و مقام هایی که به سید الشهدا منتسبه. خب اونا بهتش میزنه، یک مهندسی اجتماعی و شهری که جامعه شیعی رو پراکنده میکنه. خیلی این بعد جای بحث و گفتگو داره ها، ما دیگه نمیشه روی این حرف زد، ولی واقعا جای چجور اهل بیت نشستن. ما فکر میکنیم اهل بیت شخصیت های مذهبی فوق فوقش اقتصادی، خیلی که بکشیم سیاسی، ولی اینقدر قشنگ نشستن به صورت بسیار نرم، جوری که هیچ گونه حساسیتی، به قول بچه ها حساسیت هیچ کس انگیز نشه. چه جوری جامعه رو پراکنده کردن با همین مقام ها.
خود چه نکته هست واقعا،
خیلی جای پردازش داره، بسیار جای پردازش داره که چگونه جامعه شیعی رو توسعه دادن با یه نفر آدم، با دو نفر آدم، با سفرهای تجاری. بخشی از شیعیان امام صادق به اصطلاح کسانی بودن که تجار بودن، تجاری که مقصدشون مصر بود، با مصر رفت آمد داشتن، با جاهای دیگه رفت آمد داشتن. و و و این باعث میشد که بالاخره این تجار تو این رفت آمدها، مگه شما تشیعی که در جنوب شرق آسیا دارین چه اتفاقی افتاد؟ یه تاجر قومی هنوزم که هنوز مزارش در تایلند اگه اشتباه نکنم برپاست، یک تاجر قومی پا شده رفته اونجا و باعث شد که یک فرهنگ شیعی هرچند حالا مختصر داری تو این کشور شکل بگیره. در چین شما فرهنگ اسلامی رو یه بخش مهمیش رو مدیون همین جاده ابریشم هستین و سفرهای اقتصادی که تجار ایرانی و غیر ایران، مسلمان ایرانی و غیر ایرانی داشتن به سمت چین.
خیلی دیدگاهی که هست که شاید اصلا به قضیه اینکه شاید بر حسب تصادف این اتفاق مثلا صورت گرفته
تو فضای دینی نه تو جاده ابریشم شاید، ولی وقتی نقشتو عرض که باز تکرار میکنم، وقتی نقشتو جلوی روی دشمن باز میکنی باید از همون روز کار کنی، باید کار کنی، چون میدونی از همون فرداش دشمن مشمول کار میشه. دشمنی هم که به هیچی پایبند نیست، شما پایبندی، دست و پاد بسته است. حضرت امیر فرمود اگر تقوا دست و پای من نبسته بود معاویه میدونست چه کارش میکردم، ولی دست و پای من بسته است، من نمیتونم مثل معاویه زندگی کنم، من مجبورم حریم ها رو حفظ بکنم، حدود الهی رو حفظ بکنم، من نمیتونم مثل معاویه باشم، لذا معاویه میبره، چاره ای ندارم. ولی وقتی این کار، این اتفاق میفته و این نقشه لو میره، پهن میشه، خودم هم دارم این نقشه رو میذارم جلوی روی همه، باید از همون روز، باز برای چندمین بار چون خیلی نکته مهمه، باید از همون روز به فکر برنامه باشم. نتیجه چه شما امروز روز دارین میبینین چه جامعه شیعه گسترده شکل گرفته، و وقتی نگاه میکنین چطور میگین اولین جوامع کجاها شکل گرفت؟ در کنار رودخانه ها. جوامع شیعی کجاها شکل گرفت؟ در کنار بقاع متبرکه. رودخانه شیعه اینها بودن. جوامع شیعی اینجاها شکل گرفت. این بقاع متبرکه باید شکل بگیره. تا اولا ببینید تمرکز معصومین در عراقه. چرا؟ چون عراق یک یهود زدگی ویژه‌ای داره. یک مسیحی زدگی ویژه‌ای داره. در طول صدها سال تفکر یهودی و مسیحی توی این سرزمین رسوخ کرده، نفوذ کرده. باید یه شخصیتی مثل سید الشهدا بیاد توی این فضا قرار بگیره که این زباله ها رو و این کثافت ها رو دور بده.
آلودگی که اونجا هست و
عمق آلودگی اینقدر زیاده که معصوم باید اونجا مستقر بشه، اونم نه یک معصوم، تا این فضا پاک بشه، چون این فضا برای آینده ما نیاز داریم به این فضا. این فضا تو نقشه آینده ما نقش اساسی داره. عراق محور اصلی مقاومت هست حجت ابن الحسن. باید توی این فضا یک جاهایی شکل بگیره که بتونه آلودگی های گسترده و رسوخ کرده تاریخی رو از بین ببره. به برکت اربعین، به برکت عاشورا، به برکت این زیارت‌هایی که و کاروان‌های زیارتی که حالا تو این شهرها در تردد هستن، در ایرانش به شکل امامزادگان و بقاع متبرکه، در سوریه و مصر به وسیله این اماکن منتسبی که فارغ از صحت و عدم صحتش، اماکن منتسبی که وجود داره. شما در شامی که حالا میام حرف اینجاها خیلی زیاده، در شامی که مرکز کاملا سنی تعصبیه، سنی تعصبی، یا حالا یه مدار الفاظ محدوده نمیشه خیلی الفاظ رو باز کرد، خب توی این فضا برای چی باید مقام منتسب به حضرت زینب کبری داشته باشیم؟ ببینید چجوری تشیع نفوذ میکنه و چجوری رسوخ میکنه در دژهای مستحکمی که معاویه سالها، دهها سال تفکر اموی کار کرده که اینجاها به لات و عزا قسم اینجاها دیگه رنگ و بوی خیر رو نخواهد دید. ولی چگونه ببین نفوذ نرم، نفوذ نرم حق، جبهه حق،
همین اصطلاح کلمه نفوذ یا رسوخ مناسبه در واقع چیز هستش اینجا
حالا یه تعبیر قشنگتر اگر پیدا کردیم از اون تعبیر استفاده میکنیم. همونطور که جبهه باطل نفوذ میکنه، جبهه حق هم باید سعی کنه در جبهه باطل نفوذ کنه و رسوخ بکنه و اونو از درون بپاشه، و این به برکت مقام منتسب به زینب کبرا اتفاق افتاد. شما الان در دمشق جامعه شیعی دارین، هرچند کم، اصلا بگو دو نفر، ولی دارین جامعه شیعی در یه فضایی که تو اون فضا اصلا علی جرم بود، اسم علی جرم بود.
شاید بگیم جاهل حق و زهقل باطل، شاید فهم کنم این.
الان شما تو این فضا کاروان های شیعی رفت آمد میکنه، عزاداری سید و شهدا دارین توی این فضا. این غیر از اون نقشه ایه که من قرار این نقشه اماکنشو بالاخره مدیریت کنم بسازم. خب بگذاریم، حرف زیاده، میخوایم بریم سراغ حضرت معصومه سلام الله علیه.
خیلی میون برنامه بس شما یه تنفسی داشته باشید. خب خیلی ممنونیم از شما، یه بخشی رو مجدد میبینیم، برمیگردیم انشالله در ادامه گفتگو در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خوب جام سواره دل تنگم خون داره، دل تنگم خون داره، از هر که دیدید بپرسید کجا آقام خون داره، کجا آقام خون داره. باز منو گریه منو ساری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نشد رفته گرفتاری، باز نیومد یار که میخونم از همین شعرها یه تکراری، از همین شعرها یه تکراری. نمیدونم بهار یا خزون، بلک با جبون این رفت آقا ما ندیدم، قمه این دم قمه مرگ جبونه، قمه این دم قمه مرگ جبونه. پیش ما بزها ما دل دارم، ما هم داریم خوب، هم دارم ما هم داریم خوب، ما دل دارم ما هم داریم. به خوبات سر میزنیم مگه بدا دل دارم، یه سرم ای خوب خوب آبا جان، امون ایده وای امون ایده وای امون ایده وای امون ایده، امون ایده وای امون ایده وای امون ایده، همه امون ایده
خب خیلی ممنونیم از همراهیتون، از شما عزیزانی که با ما همراه هستید. شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دو بخش برنامه تقدیم نگاه شما شد. ان شاءالله بخش پایانی برنامه در خدمتتون هستیم. امیدوارم که شما با ما همراه باشید. نکات بسیار جذاب و شنیدنی از کارشناس محترم برنامه است که فکر می‌کنم در واقع خیلی نیاز هست به عنوان مسلمان در مرحله اول اینا رو و بعد هم شیعه در واقع اینا رو بشناسیم و بدونیم در جریان باشیم که بسیار کاربردی و راهبردی هست. با ما همراه باشید. حاجی در خدمتتون هستم.
بفرمایید. سلامت باشید. من تو این وقت باقی مونده برم سر اون نکته اصلی. حالا میگم اینجا مطلب زیاده. از این مقدمه شروع کنم. گفت عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بعد از اون ماجرایی که حجاج ابن یوسف ثقفی در کوفه سر کار اومد و اتفاقات بسیار ناگواری که افتاد و کشت و کشتار و قتل عامی که در شیعه ها به راه افتاد، به زعم این که ما میخواییم شیعه رو از بین ببریم، یه اتفاق مبارکی که این وسط افتاد این که خب یک جماعت از این شیعیان بخشی اونایی که میتونستن همه فرار کردن دیگه، یک جماعت از این شیعیان توی این گشت و گذار به اصطلاح رمزالود خودشون که حالا کجا بریم چه کار بکنیم و چه بلایی سر ما میخواد بیاد، دل زدن به دریا و خطر رو به خودشون خریدن و گفتن آقا بالاخره تهش ما که یا این وری باید کشته بشیم، خب این وری میریم. آمدن تا رسیدن به یه منطقه بسیار بکر و خوش آب و هوا و تر و تمیز که هیچ کس هم شاید باورش نشه به نام منطقه قم. جرگه بود حاصل خیز با انواع، نگاه بکنین تا قم رو در منابع جغرافی شناسی مسلمان ها، در اون زمان قم یه جرگه حاصل خیز به اصطلاح کاملا مستعد برای انواع کشاورزی ها و محصولات زمینی و باقی بود. منطقه بود که دریاچه صابه بود که حالا با توجه به اون اتفاقی که خشکید و بر اساس نشانی از نشانهای تولد پرخیر و برکت حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله این دریاچه خشکید که دریاچه شیعی شکل بگیره. حیف این سرزمونه که زیر آب باشه و به تفرج شناخته بشه. این سرزمین سرزمینی که قرار یه اتفاقای ویژه‌ای توش رقم بخوره. لذا دریاچه به حق خشکید. میخوام بگم اینا رو تو نقشه خدا ببینین. خیلی اینا رو حادثه پیامبر به دنیا آمد دریاچه صابه خشکید. خب خشکید که خشکید چه کارش کنم؟ نکته داره. اون جایی که خشکید یه حقیقتی رویید. اینا آمدن رسیدن به قم و دیدن که اون چی که ما میخواستیم همین بود دیگه. عرب های اون زمان هم همه اهل کشاورزی و دامداری و اینها خوششون اومد، دیدن که این همه بیابون ما رد کردیم و از مرکز دور شدیم و از دست عمال حکومتی نجات پیدا کردیم، رسیدیم به یه حاشیه امنی، حالا باید دنبال جای زندگی بگردیم. رسیدن به قم دیدن همه چیز جفت و جوره، اینجا ماندگار شدن. این جامعه کوچک شیعی که عموما اصالت یمنی داشتن، شیعیان یمنی ساکن کوفه بودن، عموما هم حالا اگر بشه گفت عموما از اشعری ها بودن، هنوزم که هنوز ما توی قم فامیل اشعری داریم.
بله هست.
اینا بازماندگان همون اشعری های کوچ کنند، اولین کوچ کنندگان به قم هستن. در کنارشون خزرجی ها بودن و یه جماعت های کوچک و بزرگ دیگه ای که آمده بعدن بهشون اضافه شد. اعراب شیعه با اصالت عموماً یمنی که راه به قم پیدا کرده بودن، دیدن جای خوبیه، خیلی هم به اصطلاح کسی نیست که موی دماغشون باشه، مزاحمی هم ندارن، یه عده ایرانیای آتش پرست هم اینجا برای خودشون زندگی میکنن. اومدن گفتن آقا ما هم کنار شما، گفتن باشه شما هم کنار ما، و اتفاقا هم خوششون اومد، دیدن که نه آدمای اهل کشاورزی و اهل زحمت و اینا هستن، از اینا خوششون اومد، گفتن خب شما هم کنار ما باشین. از اون طرف هم اعراب به خاطر اینکه خب تو کوفه زندگی میکردن، اهل رزم و شمشیر و تیر و اینها بودن، اینا خوششون اومد، گفتن خب امنیت ما تامین میشه، هم اهل کشاورزی اینا هستن. پذیرفتن و کم کم این اعراب زیاد شدن، یه شهر رو گرفتن.
دیگه عملا شهر افتاد دست شیعیان عربی که از سمت کوفه دیگه خبرها کم کم رسید و اینها خودشون رو یواشکی رسوندن به این شهر و کم شهر شیعی قم تأسیس شد. شاید بتونیم بگیم، حالا من اطلاعات تاریخیم خیلی دقیق نیست تو این زمینه، شاید بشه گفت اولین شهر شیعی تاریخ شکل گرفت. کوفه و اینها شیعه زیاد داشتن ولی قاطی پاتی بود، سنی، نمیدونم خوارج، هر چی بگی تو این شهر ریخته بود، ولی قم به عنوان یک شهر کاملا شیعی شروع کرد به رشد کردن و سریع هم رشد کرد، خیلی سریع تبدیل شد به یک شهر شیعی جا افتاده که از همون اوائلش یک حوزه علمی هم برای خودش پیدا کرد.
قبلا هم مرکز تشیع جهان اسلام و الان در واقع خوب میدونن دیگه.
بله دیگه، از همون اول به عنوان میگم شاید گزاف نگفته باشیم اگر بگیم نخستین شهر شیعی که با هویت کاملا شیعی شکل گرفت. به سرعت هم عرض کردم حوزه علمی پیدا کردن، افراد متشخص از این شهر می‌رفتن جز شاگردان امام صادق بودن. اتفاقا در بعض از گزارش‌های و روایاتی که داریم امام صادق علمایی که از شهر قم می‌آمدن رو ویژه تحویل می‌گرفتن، نشون میده که یه خبرایی بوده، به صورت ویژه حضرت تحویل می‌گرفتن. حالا گزارش‌هاش هست، اینا دیگه میگم فضاهای خاص خودشون می‌طلبه.
بله.
وقتمون داره می‌گذره تا رسیدیم به این که قرار قم اتفاقی بیفته. حضرت صادق گوشی رو دست همه داد که قرار از نسل من دختری در این شهر دفن بشه، ولی کسی نمیدونست این دختر چه دختریه. به ظاهر ایشون به عنوان چه حرکت کرد؟ حالا طبق اون چی که معروف مشهوره به عنوان این که به اصطلاح به خدمت حضرت امام رضا برسن، با اون کاروان علویون و علویاتی که ایشون از به اصطلاح مدینه به راه افتادن، ظاهر امر این بود که خدمت حضرت رضا برسیم، ولی حقیقت امر گویا چیز دیگری است. حقیقت امر اینه که اگر قرار اینجا نقطه ثقل بشه، یه انرژی بزرگی میخواد، یه نورانیت یه چراغ ویژه‌ای باید اینجا روشن بشه، یک حقیقتی باید اینجا قرار بگیره که بتونه این شهر شیعی رو رشد بده. حیف این شهر شیعیه که اولا همین اندازه در همین سطح بمونه و ثانیا مثلا یه امامزاده واجب و تعظیمی بره اینجا که حالا خیلی نتونه اینجا رو رشد بده. ما توی قم کم امامزاده نداریم، حدود 400 تا امامزاده داریم. ولی استعداد این که این شهر رو بتونن زیر بال و پر خودشون بگیرن و بالا بکشن، این استعداد هر کسی نداره، هر امامزاده ای نداره. لذا به صورت ویژه انتخاب میکنن، میگن قرار از نسل من یه دختری در این شهر دفن بشه. و کاملا عرض میکنم تو اون حرکت های نرم، کاملا به اسم این که قرار ما بریم برادرمون ولیعهد دیگه، میخوایم بریم محضر ولیعهد، با این عنوان که کسی هم نگه که خب کجا دارن میرن. یه زن به اصطلاح بدون همسر با یه چهار تا زن و مرد دیگه کجا را افتادن توی بیاونو دارن میرن؟ داریم میریم خدمت ولیعهد، کسی هم کاری نداره، کسی هم نمیتونه بگه چرا. آمدن به سمت قم و ایشون در قم ساکن شد. از روزی که ایشون توی قم ساکن شده، ببینید برای این شهر چه اتفاقی افتاده. عجب، من نمیدونم یه وقتایی برکت اصلا چجوری انسان‌ها چه برکت‌هایی پیدا میکنه. سلام و صلوات خدا بر موسی بن جعفر، با این نسل پاک ایشون چه برکتی یک دختر از نسل ایشون آمده تو این شهر، این شهر توی دنیا به عرش اعلا رسونده، نجف اگر نجف شد به برکت امیرالمومنین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، وقتی که از بغداد رانده شد و اون اتفاقاتی که فضای اهل تسنن رقم زد در بغداد و باز میگم دهن آدم یه مقدار بسته است و چه جنایت هایی که در بغداد اینا علیه شیعیان نکردن، شیخ طوسی حقیقتا دید جایی بهتر از نجف نداره. در علمه، باب و مدینت العلم، امیر المومنینه، رفت در سایه حضرت قرار گرفت و حوزه نجف شکل گرفت. حوزه نجف هنوزم که هنوزه هرچند استوانه های خودش رو تا یه اندازه ای، ولی این درختی میمونه که ولو تنش رو از دست داده ولی از اطرافش شاخه ها دوباره میزنه میاد بالا، درست؟ ولی شما میبینین قوم هرچند امیرالمومنین رو نداره ولی داره تنه به تنه نجف میزنه. دختری از امیرالمومنین تو این شهر، ولی چنان برکت رو به این شهر آورد که این شهر اصلا در دنیا از نجف جلوتر افتاد. اگه نگیم حالا چه بسا بگیش گفت جلوتر افتاد،
بگیم هم ردیف نه ولی جلوتر.
خب این غیر از اون نقشه راهه، غیر از اونیه که مهره هامونو داریم میچینیم، ولی یه خدا داره کار میکنه منتها در خفا. یه تعبیر امیرالمومنین در مورد امام زمان داره، فی سترت من الناس، کاملا مخفیانه، کسی اصلا نمیفهمه تو داری چه کار میکنی. یه وقتی لو میره که دیگه انجام شده رفته، هزار سال پیش دختر موسی بن جعفر آمد تو این شهر، اتفاقی که نباید بیفته افتاد، میخوای چه کارش کنی؟ و یقینا الان همون ولی خدا فی سترت من الناس داره یه کاری میکنه که 10 سال دیگه 50 سال دیگه اصل خودش نشون میده و دشمن میگه ای چرا فکر اینجا رو ما نکرده بودیم، ولی اون داره نرم کار خودش رو میکنه. نتیجه چی شد؟ من چون دیگه وقتمونم خیلی زیاد نیست میخوام سریع جمعش کنم. نتیجه این شد که شما میبینین فرهنگ سازی، این جامعه مهندسی اجتماعی شیعی شکل گرفت با اهم و مهم کردن مناطق. یه سری مناطق به صورت ویژه روش سرمایه گذاری شد، قم باید به صورت شیعی رشد بکنه، حوزه علمیه باید اینجا از همون روز اول شکل بگیره، قمی ها باید انگیزه تشیع تعصبی داشته باشن، کم کم دنبال این باشن که اینجا بحث بساط علم رو پهن بکنن، بعد کم کم حوزه فکری شیعی به بیان به قرائت قومی، حالا این اصطلاحاتی که امروزی‌ها به کار می‌برن، حوزه فکری شیعی به قرائت قومی شکل گرفت که تفاوت‌های به حوزه بغداد داشت، به حوزه کوفه داشت، به حوزه شیعی بغداد و کوفه داشت. یه حوزه کاملا ناب شیعی اینجا شکل گرفت با تفکرات کاملا ناب شیعی که دیگه خیلی مجبور نبود اون فضای تقیه کوفه و بغداد رو مراعات بکنه. اینا نسبت به کوفه و بغداد حریت بسیار بالاتری داشتن و به راحتی میتونستن عقاید ناب رو بیان بکنن، مطرح بکنن و تأثیر گذار به شدت در فقه و در کلام شیعی تأثیر گذار بودن حوزه علمای حوزه علمیه قم. خب و رسید تا به امروز. چی میخوام بگم؟ بریم سراغ کم کم نکته آخری که در حکم جمع‌بندی بحث بنده هم باشه. توی این فضا من اگر قرار بیام قرار بگیرم و جا بگیرم، حق ندارم با این مهندسی اجتماعی اهل بیت ساده برخورد بکنم. این ساده انگاری ما ناشی از این جهالت ما به این مهندسی اجتماعی اهل بیته. میگم خب قم هم یه شهر دیگه، قم هم مثل بندر عباس، قم هم مثل بندر انزلی، قم هم مثل تهران، چه فرقی میکنه با شهرهای دیگه؟ همونطور که اونجا زندگی میکنم اینجا هم زندگی میکنم، 4 نفر اونجا زندگی میکنن 4 نفر هم اینجا زندگی میکنن.
در واقع یه مسئولیتی آورده، یه مسئولیتی میاره که اینو ما باید،
اینو ما اصلا بهش حواسمون نیست، خیال میکنیم یه شهر دیگه. آقا شهر شهر دیگه چه برای به اصطلاح زندگی کردن که شهر تا شهر که مهم نیست که، یکی اونجا رو انتخاب میکنه من دلم میخواد اینجا رو انتخاب بکنم. توجهمون نیست، اصلا نمیدانیم، واقعا جاهلیم، نمیدونیم که آقا واقعا شهرها با هم فرق میکنه. چطور از لحاظ امکانات کسی که بتونه مثلا عرض میکنم اونی که میتونه توی تهران زندگی بکنه هیچ وقت نمیره توی یه شهری توی اون سر مملکت زندگی بکنه؟ میگه آقا درست شهر شهره، ولی خب امکانات تهران کجا اونجا کجا؟ دقیقاً توی فضای مهندسی اجتماعی دینی هم همینه. ما حق نداریم با شهرهای خودمون به صورت کاملا مساوی برخورد بکنیم. بگیم قم هم یه شهر، ارزم به خدمتون چالوس هم یک. این نیست. این شهر اصلا بر یه اساس خاصی ترتیب داده شده و شکل گرفته و رشد کرده و مهندسی شده. با یه نگاه خاصی اینجا شکل گرفت، با یه نگاه خاصی نجف شکل گرفت، با یه نگاه خاصی مشهد رشد کرد. این نگاه خاصای ما کجا رفت؟ من حق ندارم تو این شهر هر جوری دلم بخواد زندگی بکنم، چون این شهر شهریه که تو مهندسی ملی خدا به وجود داره رشد میکنه و حرکت میکنه، نه توی به اصطلاح زندگی های عادی ما. اگر نبود این نگاه ویژه مهندسی ولی خدا، خب کاشان هم هست، قم هم هست، ولی خب کاشان باقم هر دوشون هم شهرهای
شهرم. بله اما
ولی خب چقدر تفاوته؟
بله بله بله.
با اینکه هنوزم که هنوزه از بعضی جهات امکانات کاشان از قم بیشتره که کمتر نیست، ولی رشدی که قم کرده کاشان نکرده. چرا؟ چون روی این شهر یک مهندسی قرار گرفته، یه نگاهی قرار گرفته که اون نگاه روی شهرهای دیگه قرار نگرفته. من نمیتونم بگم آقا من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم، اینجا نه، جای دیگه اگرم دلت میخواد جای دیگه، ولی اینجا نه. اینو ما نمیدونیم. خیلی راحت بگم از نادانی ماست، متاسفانه یه وقتایی از نفهمی ماست که واقعا متوجه اهمیت ماجرا نیستیم. نجف میریم همینجور زندگی میکنیم، قم میریم همینجور زندگی میکنیم، اون شهر میریم همینجور زندگی میکنیم، حالا که این شهرها شهر اینجوری زندگی کردن نیست.
این دلیلشی نیست که شاید این تبیین نشده، معرفی نشده.
یقینم عواملش کاری ندارم، عرض کردم جهالت هست، جهالت عوامل داره دیگه. چی میشه که من جاهل میشم؟ خودش عواملش
مفصله.
عدم آگاهی عوامل داره دیگه. چی میشه که من به این آگاهی نمیرسم؟ اون به جای خودش. ولی این جهالته داره با اون سیاسته و اون مهندسیه داره مقابله میکنه. نتیجه این میشه که شما توی شهر مذهبیتون شاهد یه اتفاقی هستین که اصلا زیبنده یه شهر عادی نیست، چه برسه به شهر مذهبی. چرا؟ با همین تفکرات سطحی نگری. اینم یه شهریه مثل شهرهای دیگه. دغدغه هامون دغدغه های ولی خدا نیست. نگاهمون نگاه ولی خدا نیست. در مسیر ولی خدا نه نگاه میکنیم نه حرکت میکنیم. هر کی مسیر خودشو داره. خب توی این مسیر شهر فرهنگش عوض میشه. تو همین مسیر کار به جای میرسه. شما تو یه سری مناطق قم که قدم میزنی یه چیزایی میبینی که با کجا میخوره؟ به هیچ شهر مذهبی نمیخوره دیگه، چه برسه با اون شهری، با شهری مثل استعدادها و ظرفیتهای قم که قراره تو این قم چه اتفاقهایی بیفته و قراره این قم چه اتفاقاتی رو رقم بزنه. خب برکت این بانوی کرامته که قراره این شهر رشد بکنه و تا به اینجا رشد کرده و قراره بیشتر از این رشد بکنه. ولی نکنیم یه کاری که این حرکت کند بشه. متوقف که نمیشه، چون بالاخره رئیس و رئیس این حرکت من نیستم، رئیس و رئیس این حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها، بالاترش خداست. ولی نکنیم که کند بشه این حرکته، جلوه خودش از دست بده، اون فضای خودش از دست بده.
یه راهکاری برای پیشرفت و کمک این مسیر باشه چی توصیه؟
مهمترینش همینه که ما متوجه این مسائل باشیم، یه مقدار رو این مسائل با دغدغه بیشتری مطالعه بکنیم، نگاه بکنیم، این نگاه ها رو بریم دنبالش. اصلا رسالت برنامه هایی مثل برنامه اصل انتظار یا سایر برنامه هایی که مرتبط با امام زمانه، یکی از مهمترین رسالتاشون همین پرداختن به مسائلیه که باعث میشه آگاهی های کاربردی مردم بره بالا، آگاهی های کاربردی بره بالا.
این ذهنیت ایجاد نمیشه که یه وقتی که اونایی که خیلی مذهبی هستن تو این شهر باشن، اونایی که مذهبی نیستن جای دیگه باشن.
بحث این نیست که حالا میخوایم تفکیک کنیم بین جامعه مذهبی و جامعه غیر مذهبی. مسئله اینه که هر کسی که میخواهد بیاید در این شهر باید یک سری اصولی رو رعایت بکنه. نمیخواد رعایت بکنه، یعنی اتفاقی که میفته اتفاق لابدیه. مثل این میمونه که آقا میگن کسانی که عرضم به خدمتتون میخوان بیان توی فلان دانشگاه شرکت بکنن باید نمرش فلان باشه، زیر مثلا 1000 باشه، زیر 2000 باشه، زیر 3000 باشه. طبیعتا اونی که نمرش 3001 یا 3002 این اصلا خودش سراغ این دانشگاه نمیره، یا من در حد این دانشگاه نیستم. بحث تفکیک و دیوار کشیدن نیست، بحث اینه که این دانشگاه اگه قرار باشه در خود در به اصطلاح ورودیشو باز بگذاره روی هر کسی، دیگه اعتبار نداره، دیگه دانشگاه درجه یک حساب نمیشه، مجبور این محدودیت ها رو بگذاره.
اما به عنوان یه شیعه وظایفی داریم که اونا رو
باید مراعات کرد. شهرم همینه. یه وقت هست شهر شما شهر صنعتیه، یه وقت هست شهر شما شهر گردشگریه، یه وقت از شهر شما یه شهر عادی، همه جور آدمی داره توی زندگی، یه وقت از شهر شما شهر مذهبیه. این شهر مذهبی معیارهای خاص خودشو داره. حالا طرف میخواد بگه آقا شما دارین، خب باش، اگه اسمش دیوار کشیدن من میذارم باشه، اسمش میذاریم دیوار کشیدن، ولی قوانینیه که باید درباره این شهر رعایت بشود. شاید وقتی دیگه
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، خدا قوت میگم خدمتتون. یه برنامه بسیار ویژه شد و واقعا استفاده کردیم. فیض بودیم، انشاءالله که همیشه سالم و سلامت. ممنونم از خیلیتون. خیلی ممنونیم از همراهی شما بیننده‌های عزیز. امیدوارم که برای مرتبطات قرار گرفته باشه که انشاءالله همینطور هم هستش. ما افتخار رو پیدا کردیم که در واقع در این اسرادی در خدمتتون باشیم. انشاءالله که هر جا هستید سالم و سلامت تندرست باشید، ما باز هم توفیق بشه بتونیم در هفته های آینده انشاءالله در خدمتتون باشیم. تا اون موقع انشاءالله همه شو رو خدا بزرگ بده، خدا یار و نگهدارتون باشه.
میشه برگردی مرهم دل ها، ای تو درمونه تموم درد ها، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.